أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. والاختيار والاسترار في النوم واليقظة. یکی از بحثایی که در ادامه بحث سبب جنابت داریم که جماع بود، مرحوم سید در این فراز می‌فرمایند اینی که ما گفتیم جماع اگر حاصل شد جنابت محقق میشه، فرق نمی‌کنه این عمل اختیاری انجام بگیرد یا اضطراری، در خواب انجام بگیرد یا در بیداری. دلیلی هم که بر این مطلب اقامه شده اطلاق روایات تو این زمینه اطلاق داره و شامل همه این موارد می شود. اختیارن استرارن فی حال الیقظت و فی حال نوم. تعبیر دیگری که باز مرحوم سید در اینجا مطرح میکنند، میفرمان حتی لو ادخلت هشفتو یا ادخلت هشفت تفلن رضی، هر شبت خدمتون این که یا ادخلت هشفتو تفلن رضی، حتی اگر هشفه تفل رضی هم داخل بشود، یعنی این هم صدق می کند که این دو جنوب هستند. یعنی فرزن زنی هشفه طفل صغیری را به عرشبت خدمتون عورتش داخل بکنه، این زن باعث می شود که هم طفل عنوان جنوب پیدا بکنه و هم این زن. و کذا لو ادخلت ذکر میتن، حتی اگر پس عبارت این شد، حتی لو ادخلت هشفت طفل رضی، اگر زن هشفه طفل رضی را و بچه را شیر خورد، فإن نامای اجنبان جنوب می شوند. و کذا لو ادخلت ذکر میتن، همچنین اگر آلت میتی را وارد هشفت خدمتون که فرج خودش بکنه، این هم عنوان جنوب داره. او ادخل فی میتن، یا اگر مردی در هشفت خدمتون که رابطه با میتی قبلن یا دوبارن، که قبولن و دوبارن در رابطه با زن هست، دوبارن در رابطه با مرد، ولی میت طرف، این هم باز به خاطر اطلاق ادله می شود عنوان جنوب بر اینها صدق کرد. فرع دیگری که در اینجا مطرح شده مربوط به این معناست که سید می فرمد والاحوتو فی وطیل بهائم من غیر انزالن الجمع بین الغسل والوضوء این کان سابقا محدثا بالاسغر والوطی فی دبر الخنسا موجب للجنابه دون قبولها الا مع الانزال فیجب الغسل علیه دونها الا ان تنزل هی ایزن. مطلبی که در اینجا هست اینه که احتیاط در وطی بهائم بدون انزال جمع بین غسل و وضو است، یعنی اگر کسی با حیوانی هر شبت وطی کرد اما انزالی محقق نشد، بلکه ادخال محقق شد، این وظیفش جمع بین غسل و وضو است. و این کان سابقا محدثن بالاصغر، ارشبت خدمتون این که اگرچه هم سابقا محدث محدث اصغر بوده، اما وقتی در دوبر خونسا که بحث دیگری است، فرمان موجب للجنابه، اگر در دوبر خونسا کسی وقت کرد، خونسا یعنی کسیست که ذکوریت و انوثیتش روشن نیست، دون قبوله ها، ولی اگر در قبول خونسا وقت کرد، اینجا عرشبت خدمتون میگیم که وظیفه‌ای ندارد، یعنی غسل برش واجب نیست، مگر در یک فرض، اون هم فرض انزال هست، الا مع الانزال فیجب الغسل علیه دونها. تازه در اون فرض هم عرض شود که غسل بر مرد لازمه نه خنسا، مگر اینکه خنسا هم با انزالی که مرد پیدا می کند اون هم انزال پیدا کند. اگر این شد، این هم عرض شود خدمتون این که موجب غسل می شود. توضیح مطلب عبارت از این است که سؤالی مطرح می شود، آیا وقتی در رابطه با بهائم ملحق به وطی آدمی است، که حالا چه مرد چه زن که قبلا گفتیم، تا در نتیجه غسل به خاطر جنابت لازم بیاد؟ یک نظر همینه، میگن تفاوتی در این جهت نیست، همونطور که در وطی آدمی غسل لازمه، در اینجا هم غسل لازمه، زیرا از کلام سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه برمیاد که وجوب غسل در وطی بهیمه اجماعیست و اصحاب مبناشون بر این که در فرض علاج و ادخال نسبت به بهیمه واجب طرف غسل بکنه. از شبت خدمتون این که این یک دلیل که حالا ادعای اجماع کردن، همچنین به خاطر دلیل دیگری که میگویند ملازمه وجود دارد بین وجوب حد با وجوب غسل. خب اینجا چطوری میگن اگر احیانا کسی با بهیمه‌ای مجامعت کرد این باید تعذیر بشود، پس حد در اینجا در قالب تعذیر واجبه و از باب ملازمه بین وجوب حد و وجوب غسل، پس بنابراین غسل هم در اینجا لازم میاد. اما این دو تا دلیل که بررسی و ارزیابی میکنیم، به این نتیجه میرسیم که اجماعی که ادعا کردن، این اجماع قابل اعتماد نیست، چون ما علم به تحقق اجماع نداریم، اجماع محصل نیست که ما بتوانیم بالاخره اون را به عنوان یک دلیل مطرح کنیم، چون مشهور بین اصحاب در حدائق عدم وجوب غسل نسبت به وطی بهیمه است، و با این فرض چگونه می شود این حرف را مطرح کرد که وجوب غسل جنبه اجماعی دارد؟ این مخالفت ها وجود داره. اما اونایی که آمدن پای ملازمه را به میان کشیدن بین وجوب حد و وجوب غسل، این هم که ما قبلا مطرح کردیم که مراد از ملازمه خصوص تلازم بین حد زنا و وجوب اغتساله، یعنی هر جا زنایی مثلا تحقق پیدا کرد و حد لازم بود، اونجا هم غسل لازم، چون موضوعشون یکیست، در مورد از مس و ادخال و اتیان و امثال داره. اما ملازمه بین مطلق حد و وجوب اتصال وجود ندارد که شما تعمیم بدید و بگید در اینجا هم چون حد و تعذیر و امثال ذالک هست پس غسل هم لازم. اما مطلقاتی که امر به غسل می کند در فرض ادخال و علاج، چون ممکنه به این هم تمسک شده باشد در اینجا ادخال و علاج هست، ما عرض کردیم که مراد به این مطلقات بیان کمیت که باعث وجود و غسل و این با ادخال واجب می شود، در مقابل تفخیز و ملامس و مس. اما متعلق این ادخال چه هست؟ آیا متعلق ادخال مرد از زن هست؟ بهیمه هست؟ این مطلقات متعلق ادخال نشده، بنابراین به اطلاق اینها هم نمی شود. خلاصه به دنبال دلیل ما می گردیم و ظاهرن این ادلهی که عوام شده نمی شود منوان دلیل بر وجوب غسل در رابطه با وقتی با هم بداریم. اما اگر بخواهیم احتیاط کنیم، احتیاط مختصش نیک در صورت وقتی غسل کند و وضوع هم بگیرد همونطور که در وقتی غلام گفته شد. اما بشود فتوا داد قاطعانه به استناد به دلیل کرد، این را نمی شود اثبات کرد. بنابراین اگر انزالی صورت نگرفت، نکته مهمه، تا الان بحث ما در ادخال بود، اما اگر انزالی صورت نگرفت بابت یه بهائم، این جمع کند بین غسل و وضوع اگر سابقا محتسب حدث اصغر بود. اما اگر انزال بود، خب مسئله انزال خودش حکمش روشنه که پای غسل مطرحه. فرق دیگری که در رابطه با وطی در دوباره خونسا هست که مرحوم سید بن اشاره می کنند این است: ولوطی و فی دوبر الخنسا موجبون للجنابه دون قبولها الا مع الانزال فیجب الغسل علیه دونها الا ان تنزله هی ایزن. فرعش عبارت از این هست که یعنی اگر کسی در دوبر خنسا که انوثیت و ذکوریتش روشن نیست وعد کند، میگه موجب جنابت می شود در دوبر. اما قبول میگه نه، در قبول خنسا اگر وعد کرد موجب غسل نیست، مگر در یک فرض و اون فرض فرض انزال است. پس بنابراین غسل بر او لازم میاد، یعنی بر مرد که آمده با خنسا هم بستر شده، ولی بر خنسا لازم نمیاد مگر اینکه خنسا هم جنبه انزال پیدا بکنه. دلیل مسئله این است: در فرض اول یعنی وطی در دوبر، بنابراین است که ما وجوب غسل را با ادخال در دوبر لازم بدانیم. یعنی اگر حرفی که ما قبلا مطرح کردیم و گفتیم ادخال در دوبر لازمه، در اینجا هم مصداق پیدا میکنه، غسل واجب میشه با وطی نسبت به خنسا، البته وطی در دوبر. چرا تفاوت قائل می شویم بین دوبر و قبول؟ در رابطه با وطی در دوبر قائل به عنوان جنابت و غسلیم، ولی در رابطه با وقتی در قبول قائل نیستیم، دلیلمون اینه که اگر وقتی در دوبار تحقق پیدا کرد، این فرد خونسا خارج از یکی از این دو صورت نیست، یا در متن واقع مرد است یا زن، و در هر دو فرض چه مرد باشد چه زن، غسل با وطی در دبر لازم میاد. حالا شما خونسا را مرد حساب کنید، اگر وطی در دبر رو انجام بگیرد غسل لازم میاد، زن هم حساب کنید وطی در دبر او وجب غسل لازم میاد. سید فرمود دون قبولها، اما قبول نه، اگر مردی در قبول خونسا آمد وط کرد، این موجب غسل نمی شود. چرا موجب جنابت و امثال ذلک نمی شود؟ هر شود که چون احتمال داده می شود که این خونسا مذکر باشه و قبول اینجا اون قبول واقعی که دخول و ادخال در اون موجب غسل می شود، اصلا این قبول به اون معنا نباشد، یه عضو زائدی باشه، مثل سوراخی که گاهی از اوقات در بدن هست. خب اگر احیانا سوراخی در بدن بود، این که کسی با ادخال در اون موجب جنابت نمی شود، مگر اینکه حالا طرف انزال بکنه، اون دیگه از باب انزال عنوان جنابت پیدا میکنه، نه عنوان دخول در این سوراخ و نقبه و ثقبه‌ای که وجود داره. هر شبت خدمت شما بین که کما این که این مطلب ظاهره، این چیزی که ما گفتیم بنابراین است که ما مطلقا چه دخول در دبر مرد چه دخول در دبر زن را موجب غسل بدانیم. اینجا هم در دبر خونسا موجب جنابت می شود، چون علی کل حال چه مرد باشد چه زن، عنوان دخول در دبر موجب غسل. البته این در فرض صرف ادخال است که الان این بحث را مطرح می‌کنم. اما اگر انزال محقق شد، غسل لازم میاد، که در این فرض بر مردی که در قبول خونسا دخول کرده و انزال شده غسل لازم است. مگر این که اون خونسا هم حالت انزال پیدا کنه که از باب انزال بر حقیقت عنوان غسل بودن لازم میاد و عنوان جنابت محقق می شود. فرع دیگری که جناب سید در این مسئله مطرح می کنن این است که لو ادخلت الخنسا فر رجل اول انسا ما ادم الانزال لا يجب الغسل على الواطي ولا على الموتو. فرمایش سید معناش این است که اگر خونسا آمد مثلا با مرد یا با زن آمد مجامعت کرد ولی انزالی تحقق پیدا نکرد، اینجا ایشون می فرمایند غسل لازم نیست بر هیچ کدام، نه بر مرد نه بر زن و نه بر خونسا. حالا فرضم اینه که خونسا در اینجا واطیه و مرد یا زن موتو هند. عرض شود که دلیلی که ما در این مسئله داریم، در بیان میکنیم که غسل بر هیچ کدام واطی و موتو لازم نیست، این است که احتمال داده می شود که خونسا زن باشد در متن واقع، و این آلتی که دارد و با این آلت آمده با مرد یا با زن هم بستر شده این خنسا، این آلت رجولیت یک عضو زائدی بیش نباشد که با ادخال و علاج طبعا غسلی لازم نمیاد. غسل اون به وسیله آلت به وجود میاد. اینجا احتمال داده می شود که این یک عضو زائدی باشه، و اگر احیانا عضو زائد را انسان ولو حالت ادخال انجام بدهد، عنوان ذکر بودن و آلت بودن برش صدق نکند، عنوان جنابت و در نتیجه غسل هم برش صدق نمی کند. فرع دیگری که مرحوم سید در اینجا مطرح می کنند این است که وإذا دخل الرجل بالخنصا والخنصا بالأنصا وجب الغسل على الخنصا دون الرجل والأنصا. اگر شخصی به خنصا دخول کرد و خنصا هم همزمان به انصا دخول کرد، یعنی در حقیقت سه نفر شدند، شخصی آمده دخول کرده در خنسا و خنسا هم آلتی فرزند داره و دخول میکند به زنی، در این فرض گفتن بر خنسا غسل لازمه ولی بر مرد و اون انسا و زن غسل لازم نیست. چرا اینطوریست که ما بر خنسا غسل لازم میدانیم ولی بر اون دوتا غسل لازم نمیدانیم؟ دلیلمون اینه، دلیل وجوب غسل بر خنسا به خاطر این است که او در متن واقع یا مرد یا زن. خب اگر مرد بود در صورت وطیه به انسا، خب بر او غسل لازمه. مردی آمده هر شبت خدمتون وط کرده به انسا، بر او غسل لازمه. و یا در متن واقع انساست این خنسا، اگر رجل با او وعد کرد، چون فرض اینه که اذا دخل الرجل بالخنسا، باز عرشبت خدمتون این که بر او لازم میاد که غسل بکنه. دلیلش اینه که در متن واقع زن بوده. اگر در متن واقع مرد بوده، به اعتبار مرد بودنش غسل برش لازمه. اگر در متن واقع زن بوده و مرد با او هم بستر شده، در نتیجه به خاطر زن بودنش غسل برش لازم میاد. اما چرا بر مرد و زن که خنسا نیستن غسل لازم نیست؟ چون میگیم احتمال داره که در فرض اول که رجل با خنسا مجامعت کرده، خنسا مذکر بوده و آلت انوثیت او عضو زائد بوده. خب اگر احیانا کسی با کسی هم بستر بشود و او عضو زائد باشه، یعنی به ظاهر قبوله ولی در متن واقع اون نباشه، خب این دخول این مرد به این خنسا اثری برش مترتب نمی شود. و در فرض دوم هم که گفتیم والخنسا بالانسا، که عرض شود خدمتون این که مؤنث باشه و آلت او آلت رجولیت باشه، باز احتمال این داده می شود که این عضو زائده، چون میگه دخل الرجل بالخنسا والخنسا بالانسا، در رابطه با خنسا باز احتمال داده می شود که آلتش آلت زائد باشه. بنابراین با دخولش در انسا و زن زمینه برای وجوب غسل برای انسا و زن پیش نمیاد. ولی نسبت به خودش چرا؟ چون خودش امرش خالی نیست از این که یا مرد است یا زن. چه مرد باشد چه زن باشد در کل عالم غسل برش واجبه. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.